دکتر نیکرو نسبت مثلا فرض کنی به فرزند 15 ساله شون روی کردشون نسبت به مسائل متفاوت باشه، خیلی طبیعی است. مگه
تفاوت
نه نه میخوام همینو بگم، نگاه هر زمانی به تقاب میخوام همینو عرض کنم. میخوام بگم نکته اصلی کجا، چون خیلی از کارشناسان نگاهشون اینه، میگن آقا اصلا شما بحث شکاف نسلی رو بذارین کنار، چون رایج ترین مفهوم در مورد اختلاف نسلی بهش میگن گسست نسلی، اگرچه من عرض میکنم میگم شارپ ترینش میشه انقطاع یا گسست نسلی، اما اصطلاحا میگن شکاف نسلی. حالا مثلا یا یعنی مفهوم رایج توی ادبیات حالا سیاسی میگن شکاف نسلی. حالا من عرضم چیه؟ عرضم اینه که اگر این شکاف نسلی، چون خیلی میگن آقا اگر این گسست نسلی یا شکاف نه به گسست فرهنگی بیانجامد خطرناک می شود. یعنی چی؟ یعنی نظام باوری و ارزشی نسلی که انقلاب کرده یا ارزش ها و باورها و نگرش هایی داشته دیگه، خب با نسلی که مثلا ما شدیم نسل سوم و چهارم انقلاب دیگه، الان دهه 80 ها شما همین اتفاق اخیر رو مثال زدید دیگه، خب اتفاق اخیر گفتن آقا نسل زد، نسل اینترنت، نسل نمیدونم امروزی، نسل دهه 80 ها، اسامی مختلفی بهش گفت، نمیدونم تینیجرها یا نمیدونم جامعه و الی آخر. خب نکته من اینه که آیا واقعا نسل امروزی ما همین مثلا فرض کنین 100 هزار نفری بودن که توی حالا توسط دشمن تهدید شدن، توسط رسانه‌ها تهدید شدن، یه جنگ روایتی و یه کج روایت عجیب و غریبی نسبت به جامعه ایران به اینا انعکاس داده شد. متاسفانه در حوزه تبیین ما ضعیف کار کردیم، صدا و سیما ضعیف کار کرد، نهادهای فرهنگی ضعیف کار کرد، آموزش پرورش ما ضعیف کار کرد، آموزش عالی ما ضعیف کار کرد، کلن میخوام بگم تلمباری از ضعیف کار کردنهای 43-44 ساله ناگهانی اومد در مقابل یه نسلی که این نسل طبیعیست، این نسل نگاهش نگاه جهان وطنی است. تعارف که ما نداریم که، لذا میخوام نسل اینترنته، در درون اینترنت متولد شده، خب طبیعیست که نگاهش با نسل قدیمی متفاوته. خب اما نکته چیه؟ من میگم شما سال نه 10 سال گذشته نه 20 سال گذشته بگیم خیلی مثلا اختلاف و تفاوت نسلی رخ داده. سال 98 تشییع جنازه حاج قاسم، ما با زده انقلاب موقعی که تو برخی از محیط ها مثلا مهاجم میکنیم میگن نه خیر اینقدر مثلا اختلاف نسلی زیاد شده که از اون نسل جدید اومده، 98 نسل قدیم بوده. میگیم بابا دیگه واژه سازی و ادبیات سازی دیگه نکنید دیگه، نسلی که سال 98 اومد زیر تشییع توی مراسم تشییع جنازه حاج قاسم هیئت من سرداد همین نسله، حالا طبیعی است تحت تأثیر یک فضای رسانه‌ای رادیکالی شد و یه مقدار امرش مشتبه شد و یه اتفاق افتاد. من نمیخوام واقعیت‌ها رو انکار کنم، نمیدونم تونستم منظورم برسم.
نکته این که حالا البته ما نمیخوام اصلا بحث امروز ما بحث اتفاقات اخیر و حالا اصلا مشخصا کیس جمهوری اسلامی نیست، ما هدف اصلی این برنامه در واقع بررسی ابعاد اجتماعی جنگ ترکیبیه که حالا شنوندگان ما با اون بعد از جنگ ترکیبی و محورهاش و حالا احتمالاً چگونگی مواجهه باهاش آشنا بشن. البته خب مشخصا اگه بخوام وارد مصادیق بشیم روشنه که جمهوری اسلامی مستاق ماست. فرمایشات از تالیر هم من در واقع معتقدم که حالا اختلاف نظر وجود داره دیگه در مجامع نخبگانی، اینکه حالا ما در هر کدوم از این اتفاقات که میفته خب یه رویکرد میگه که خب همین که ما هستیم پس نشون میده که خب ما اونها شکست خوردن، ولی خب یه دیدگاه هم میگه نه خب در پس در ورای هر کدوم از این اتفاقات ما یک لطماتی و یه آسیب‌هایی میبینیم که بعضیش جبران ناپذیره و ما رو از حیث در واقع ماهیت متفاوت میکنه با قبل از اون اتفاقات، ولی اتفاقاتی که در 8 ماه گذشته اتفاق افتاد به نظر مستاق بارزی بود. یعنی لطماتی جمهوری اسلامی از حیث حالا ابعاد مختلف متحمل شد که حالا شاید گذر زمان روشن کنه که چه اتفاقاتی رخ داده.
اینجا من با شما اختلاف نظر دارم.
آره میگم گفتم دو دیدگاه، من نگفتم دیدگاه من چیه، گفتم دو دیدگاه وجود داره و از این جهت میگم موضوع این موضوع حالا از ارزم این بود که برای یک موضوع جداگانه برای یک برنامه جداگان است، چون میگم دیدگاه ها متفاوته، هر دیدگاه هم مصادیق و مثال ها و در واقع بیانات خودش رو داره و از این جهت میگم برنامه مجزایی میخواد که حالا
اما من یه نکته بگم، نگاه کنید که بریم در مرزهای دکتر نیکرو باشیم، این که دشمن دنبال چیه که ما با شما اصلا بحثی ندارم، یعنی نکته اینه که آقا دشمن دنبال ناامید کردن نسل جوان، خیلی طبیعیه، یعنی دنبال این هست که نگاه باوری و نگاه ارزشی نسل امروز رو نسبت به مبانی و ارزش انقلاب اسلامی تضعیف کنه، خیلی طبیعی است. چرا؟ چون دشمن دنبال فروپاشی اجتماعی جامعه ایرانه. اما من نکتم چیه؟ من میگم آقا ما برخی از جامعه، من خودم دانشجو دانش آموز جامعه شناسی هم. ما یه سری از اساتید داریم، خب بذار من اسم برخی از اساتید نام ببرم. خب نه اساتید به هر حال شهره‌ای هم هستن، مثلا جناب آقای عباس عبد از ابتدای دهه 80 ایشون میشه ایشون دهه 80 یه مقاله‌ای داره به نام فروپاشی جامعه ایران. ایشون قائل دهه 80 ابتدای دهه 80 ایشون میشه میگه جامعه ایران فروپاشیده. سال 96 که بحث حالا اختشاشات و اینا شد، ایشون گفت دیگه مهرس شد، تمام شد. همزمان با ایشون آقای عوازری، یوسف عوازری فرمود، همزمان با مقاله آقای عبدی، میخوام بگم نگاه تفاوت روی کردن نسبت به یه واقعیت اجتماعیه. خب اینا که بحث دانشگاهی و طبیعیه دیگه. همزمان با ایشون عوازی میگه نه تنها اصلا شاخصهای فروپاشی شما نمیبینیم، بلکه یک توان اجتماعی مضاعفی است، اما حیف که حاکمیت استفاده نمیکنه. اون یه بحث دیگه است. خب لذا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم زمانی، من خیلی خلاصه بگم خدمت شما و شنوندگان، ما زمانی میگیم فروپاشی اجتماعی که اجتماعی شدن فرد دچار کشکارکدی بشه، یعنی دچار اختلال بشه، فرد اجتماعی بودن خودش رو دیگه اصلا جامعه یعنی چیزی به نام جامعه وجود نداره، نهاد خانوادگی وجود نداشته باشه، نهاد مذهبی وجود نداشته باشه، نهاد آموزش پرورش وجود نداشته باشه، نهاد قضا وجود نداشته باشه، اینا کدوماش در جامعه ایران دیده میشه؟ میخوام بگم بحثم چی، میگم گول برخی از واژه سازی ها رو ما نباید بخوریم. جنگ روایت های اخیر یک قابندی مقرزانه نسبت به واقعیت جامعه ایران بود. من نمیگم این 100 هزار نفری، نمیدونم 50 هزار نفری که اومدن تو خیابون‌ها اینا جزء مردم ایران نبودن، نه بودن. خود آقا فرمودن که آقا این نسل خیلی‌هاشون دنبال چی بودن؟ خیلی‌هاشون نگاهشون حداقلی بود، دنبال این بودن که آقا مثلا فرض کنی یه حالا من راحت‌تر تو پوشش جمهوری اسلامی من گیر نده، خیلی چیز حداقلی. اما در ساحت سیاسی شما نگاه می‌کنیم، یعنی یه عده از سلبریتی‌ها و یه عده از عزیزان دانشگاهی ما بودن دنبال یک تقابل سیاسی با جمهوری اسلامی بودن، و از اون کلانتر شما رسانه‌ای بیگانه نگاه کنید دنبال یک تقابل تمدنی بودن. پس در سه لایه قابل بررسی، لایه فرهنگی، لایه سیاسی و لایه تمدنی. اما ماحصل اتفاقات اخیر بلا شک توفیق جمهوری اسلامی و توفیق مردم ایران بود. من آخرین عرضم هم ارزش ها و نگرش های ایرانیان سال 79 82 و 94 سه موج ارزش ها و نگرش های ایرانیان داشت که تو سه موج مختلف که عرض کردم سالهای مختلف برگزار شد. ارزش ها و نگرش های ایرانیان میگه که آقا کاملا نسل امروزی نسبت به مبانی و ارزش‌های دینی همچنان پایبنده. حالا در ظواهر بله، شاید طرف بیا بگه من تساهل در نماز و روزه دارم، اما نگاه اعتقادی و باوریش به اینکه خدایی هست و ارزش‌های انقلاب ارزش‌های به قول معروف فطری هستن، اصلا در این شکی شما نداشته باشی که نسل امروز خیلی نسبت به نسل گذشته پایبند تره. در خدمت
ممنونم از توضیحات. البته باز میگم من خودم گفتم بس نپردازیم، ولی در حد یه جمله اینکه بله، اینکه دوباره عرض میکنم اینکه نظام جمهوری اسلامی مستقر هست و اکثریتی خواهانش هستن با اون ارزشهایی که فرمودید، این نشون میده که خب پروژه اونها در نهایت شکست خورده. ولی مرزم این بود که ما در پس هر کدوم از این اتفاقات لطماتی رو متحمل میشیم که ما رو متفاوت میکنه از دوره قبل. شما نگاه کنید، امروز اشاره کردید به بحث شکاف نسلی و گسست نسلی. یکی از مصادیقش اینه که نسل جدید با به باورهای اون نسل قبل با احترام نمیگذاره و باور نداره دیگه، بهش تن نمیده. مصداقش الان یکی از بالاخره باورهایی که جمهوری اسلامی در حوزه اجتماعی بهش اعتقاد داره و مبحث از شر مقدسشون حجابه. امروز نسل جدید بخششون پایبند نیستن و میبینید که نظام هم امروز که داریم صحبت میکنه عملا چاره ای هم نداره در مواجهه باش و تن داده به
کاملا با شما. آره. مخالفم. چون 5% و هنجار شکن بیشتر نداره. قاطبه بانوان ما به حجاب پایبند.
نه خب شنونده نه نکنید اصلا شما
حالا اشکال نداره، این بحث چون به نتیجه نمیرسه. آید دکتر فکر کنم بحث
نه بحث این که بحث در اینه که میگم نوع نگاه و نوع دریچه نگاهتون به مسئله و ببینید چطور بوده. جمهوری اسلامی و خیابونهاش به نسبت قبل 401 دچار تغییر شده دیگه.
اشتباه میکنید.
خب این حال شنوندگان قضاوت میکنن. خب آقای دکتر نیکروی عزیز، شما مصادیق این بحث ابعاد اجتماعی جنگ ترکیبی رو فرمودید. حالا سوال منم از آقای صالحی همین بود، شما لطف کنید که اون مصادیق بارزی که حالا فکر میکنید در جامعه امروز در جنگ ترکیبی اخیری که علیه جامعه ایران رقم خورد رو بهش بپردازید، حالا اگر میخواستید مصداقا بفرمایید ممنون میشم.
خب من یه اشاره به بحث شما بزرگواران بکنم که به نظر میرسه که صدای رسانه‌ای بزرگتر و بیشتر از تعداد افراد هنجار شکن هست. این واقعیه یا یه واقعیته؟ یعنی یک نفر
کدومش واقعیه؟ صدایه یا اصلایه خیابون اتفاق داره میفته؟
صدایه واقعیه. در اینی که یه سری اشکالاتی به وجود اومده،
100 هزار نفر نسبت به 80 میلیون چند درصد میشه؟
تعارضاتی به وجود اومده، فعل انفعالاتی صورت گرفته، این کاملا مشهوده. اما اونطوری هست که رسانه‌های بیگانه بزرگنمایی برجسته میکنن هست، واقعیت اینه که نیست. هم نظرسنجی ها، پیمایش ها و مشهودات مختلف این را ثابت میکنه. اما در خصوص بحث بعد اجتماعی جنگ ترکیبی که ما مؤلفه ها یا حالا عرصه های از اون را یادآوری کردیم، به مصداق های زیادی میشه اشاره کرد که من به یک موردش که بحث قانونگریزی و نافرمانی مدنی بود که از این به شدت در مقاطع مختلفی بهره گرفتن و خساراتی را هم وارد کردن، حتی به مردم که شما در جریان هستید. اما یکی دیگه از اقداماتی که کردن بی اعتبار سازی ارکان نظم دهنده در جامعه بوده، یعنی هجمه هایی که به نیروی انتظامی شد، در حالی که نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی مقتدر که به نوعی وظیفه ایجاد امنیت، حفظ امنیت را در جامعه و حفظ امنیت شهروندان تک تک آدم ها را به عهده داره، را به شدت مورد هجمه قرار دادن. در کنارش قوه قضاییه را مورد هجمه قرار دادن و در کنارش وزارت اطلاعات رو مورد هجمه قرار دادن. نیروهای جانبرکف بسیج رو مورد هجمه قرار دادن به عناوین مختلف و دلایل واهی که خطه‌ای از رسانه‌های بیگانه، از اتاق‌های فکر بیگانه و از قرارگاه‌هایی که برای همین منظور تشکیل شد، مثل قرارگاه اشرف سه در تیرانا، مثل حتی در حوزه اقتصادی مثل قرارگاهی که در هرات افغانستان ایجاد کردن،
قرارگاهی که اعتدال برای عربستان،
قرارگاه جنگ ارضی که در سلیمانیه درست کردن، در آنکارا درست کردن، در ابوظبی درست کردن، و از همه اینا مهمتر لشکر سایبری رژیم صهیونیستی که در جهت هجمه به داشته‌های ملی و سنن و ابعاد اعتقادی صورت گرفته که اینا تعداد زیادی فارسی زبان را هم متاسفانه جذب کردن، مثل مرکز اعتدالی که گفتن در عربستان، در عکاظ عربستان برای همین هجمه ها صورت گرفت. بعد از این باز میشه به یک عرصه دیگری مثل یا مستاق دیگری مثل بدبین کردن مردم نسبت به دین، به نظام، که حالا شما مثالاشا، یعنی اون مشهوداتی که گفتی در جامعه خیابان غیره، اینا این بدبین کردن مردم نسبت به دین، به نظام، به انقلاب، به مسئولین، به سران قوا و در کل ارکان نظام و حتی نسبت به همدیگر، یعنی مردم را نسبت به همدیگر بدبین کردن، به نوعی در یک بخش دیگری میتوانم بگم که تبدیل دستاوردهای عظیمی که انقلاب اسلامی تا این 45 سال داشته که ما لکنت زبان داریم در بیانش و کمکاری کردیم، اینها را به جای اینی که به عنوان موفقیت انقلاب اسلامی تبدیل کردن به نقاط ضعف و برخی هم در داخل ضریب دادن، یا تبدیل واقعیت ها به غیر واقعیت و غیر واقعیت ها به واقعیت، که حالا اون مثال معروف تغییر، یعنی جابجا کردن جای شهید و قاتل، که اینا رو شما در هر مرحله مواجه هستید. حالا من به خاطر اینکه بگم در همین حوادث سال 1401، فتنه 1401، یعنی ما که حدود شاید نزدیک 40 سال کار فرهنگی میکنیم، کار رسانه‌ای میکنیم، کار خدمت پژوهشی انجام میدیم، تو دانشگاه هستیم، جاهای مختلفی هستیم و با انواع مختلف فعالیت آشنا بودیم، واقعا یک جنگ همه جانبه وحشتناک که اینا تونستن مجامع عمومی در مجامع بین المللی را علیه نظام بسیج کنن. اینا توانستن برخی از چهره ها و شهره های هنری و ورزشی در دنیا را که اصلا ایران را نمی شناسن و در کشورهای خودشون حق بیان دو کلمه در اعتراض را ندارن را وادار به توییت کردن با هزینه هایی که کردن. حالا این چهره ها و شهره های داخلی که دیگه اینا خیلی بار محتوایی ندارن، اینا یعنی توانایی تجزیه تحلیل ندارن، بیشتر مقلده غرب و به نوعی منافع محورن، لذا تسخیر اذهان بخشی از جوانان و نوجوانان توسط همین رسانه‌ها صورت گرفت، گسیل مجامع بین المللی به هجمه علیه ایران، بعض هجمه به ارکان اصلی نظام یعنی به رهبری، اقدامات امنیتی از ترور تا انفجار جزو همین اقدامات ترکیبی بود که انجام دادن، به نوعی تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی، بعض فشار دیپلماتیک در مقاطع مختلف، تغییر رفتار و اخلاق از طریق شبکه‌های اجتماعی واقعا به صورت وحشتناک فشار آوردن. اینستاگرام و توییتر و واتساپ و خدمت شما تلگرام و اینا را بسیج کردن، تا دیدید که تا همین الان هم حاضر نشدن که بیان نماینده معرفی کنن، چون میدونن چه کار دارن میکنن و برعکس هم عمل میکنن. اگر در همین شبکه‌ها شما در باب ارزش‌ها مطالب بنویسی حتما حذف میکنن. اینا از جمله حجمه هایی بود که بخشی ها حالا فرمودن که فکر کنم جناب علی فرمودید که ابعاد این جنگ ترکیبی سال 1401 واقعا ناشناخته است. یعنی شما هر آن چیزی که در عالم فکر میکنید که میتوانستن بیارن به کف میدان، این کار را کردن. ولی لذا بحثای دیگه هم هست در خصوص مصادیق که حالا در ادامه صلاح دونست.
بله،
در
خدمتی. من دیگه یک نکته فراموش شما اضافه کنم، اینم این که توان درونی نظام جمهوری اسلامی و جامعه‌ای که حول محور در واقع انقلاب اسلامی شکل گرفته انقدر فزاینده هست که مشخصا از در پس همه این وقایع با سربلند میاد بیرون. ولی این به این معنا نیستش که آسیب‌هایی که در پس هر کدوم از این اتفاقات بهش وارد میشه رو ما نادیده بگیریم یا انکار رو کنیم. آقای صالحی، حالا به صورت اجمالی به این ابعاد در واقع جنگ ترکیبی در حوزه اجتماعی تقریبا اشاراتی شد. شما حالا اگر به عنوان کارشناس حوزه اجتماعی بخواید به ما در واقع توصیه‌ای بکنید برای مواجهه یا در واقع حالا به تعبیری خنثی‌سازی یا ترمیم، چون حالا ما تقریبا صحبتمون اینه که یه سری اتفاقات افتاده، حالا ما می‌خوام ترمیمش بکنیم، چه باید بکنیم؟ یا اگر در رویدادهای آتی دوباره مواجه شدیم، چون اولا قطع کرده میشه، یعنی این اتفاق در واقع این حجمه‌های اجتماعی در پایان آذر که متوقف نشده، شما می‌بینید به محض اینکه یک بهانه مثل یک اعدام یا غیر ازالک پیش میاد، دوباره می‌بینیم که در فضای عمومی و در واقع مجازی و غیر ازالی دوباره صعودی میشه این حجم‌ها. چه می‌تونیم بکنیم برای مواجهه، برای در واقع خنثی‌سازی یا احیانا هم ترمیمی که عرض کردم؟
خواهش می‌کنم، نگاه کنید، تو اتفاق اخیر که من خیلی خلاصه عرض کردم محضر شما و بینندگان، مخاطبین عزیز و ارجمند و شنوندگان، این که جنگ روایت ها بود دیگه. اول روایت رو دشمن به دست گرفت و بعد در دوم روایت هم ما متاسفانه ضعیف ظاهر شدیم. یعنی ما نتونستیم به سوالهای ذهنی جوانان نسبت به اتفاقاتی که در کشور در حوزه‌های مختلف، آقا طرف میگه من مشکل اقتصادی دارم، مشکل فرهنگی دارم، مشکل اجتماعی دارم، نمیدونم و الی آخر، نتونستیم تبیین کنیم. خب یعنی نکته اینه که در طول این سالا که من عرض کردم، گفتم هم نهاد آموزش پرورش ما، هم نهاد آموزش عالی ما، هم نهاد حضور شما عرض شود خانواده ما، یعنی اونجوری که باید و شاید، شاید با نسل امروزی و دهه 80 نتونستیم ارتباط کامل و جامعی رو برقرار کنیم. این اولین نکته است. پس شما میگین راهکار چیست؟ راهکار اینه که آقا شما نسل امروزی رو ما باید به رسمیت بشناسیم. نسلی است که فهم داره، نسبت به مسائل دغدغه داره. این اولین نکته است. و دو، بعد بپذیریم که آقا نسل امروزی نگاهش نگاه جهان وطنی است، نسل اینترنت است. نکته دوم این که شما همین مثال هایی که آقای دکتر زدن در مورد شبکه‌های اجتماعی الی آخر، شما می‌بینید که آقا اصلی ترین، شما مثلا 100 هزار نفر تو کف خیابون بودن، ولی تمام رسانه‌ها جوری با صدای بلند انعکاس دادن که مثلا ما تو شهرستان مثلا خانواده زنگ می‌زدن میگفتن آقا تهران خبری است، میگفتیم آقا ما داریم زندگی خیلی آروم و بدون دغدغه داریم انجام میدیم و داریم میگذرونیم، سر کار میریم میایم، هیچ خبری تو خیابونا نیست. ولی رسانه‌ها جوری ترسیم کردن که انگاری تو تمام خیابونای تهران الان مثلا اغتشاشی. پس نکته چیه؟ مدیریت فضای مجازی و رسانه. ما مدیریت فضای مجازیمون دست دشمنه، اینو باید بپذیریم. خب یعنی ما کاملا داریم در پازل و نقشه دشمن داریم ایفا نقش
میکنیم.
نگاه، نکته اینه که یه کارهایی دوستان دارن انجام میدن. ما الان همین مثلا پیام رسانه‌های داخلی، حمایت از پیام رسانه‌های داخلی،
نه غیر از حوزه سخت که حالا در سخت افزاری که
حوزه نرم الان عرض میکنم، تو حوزه نرم اصلی ترین بحث خود حضرت آقا فرمودن جهاد تبیین. شما نقشه دشمن رو باید برای نسل امروزی ترویج کنید، تبیین کنید و باید توضیح بدید که آقا همین سخنان اخیر رهبری هم همین بود که آقا نقشه دشمن رو باید بشناسیم، راهبرد دشمن رو باید بشناسیم. اصلی ترین پاتک به دشمن شناخت راهبرد دشمن و بعد ایفای نقش برای خونساسازی نقشای دشمنه، این که اصلی‌ترین راه برده. لذا عرض من چیه؟ یکی دشمن شناسی، یعنی تو حوزه جاده تبیین. دو، موقعی میگیم جاده تبیین یعنی چی؟ یعنی که آقا 43 4 سال هست انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف دستاوردهایی داشته. بله، ما نقایص و کمکارکردی‌ها و کشکارکردی‌ها و تساهل‌ها و تسامح‌ها همه اینها رو می‌دونیم، باید به هر حال به قول معروف بکاییم از این. اما نکته اینه که آقای دکتر نیکرون فرمودن، خود رهبری هم بارها اشاره کردن که میگن آقا هدف دشمن اینه که نقاط قوت جمهوری اسلامی و جامعه رو تبدیل به نقاط چالش آفرین و نقاط ضعف کنه. یعنی چی؟ شما مثلا یه دستاوردی به نام انرژی هسته‌ای داری، شما میبینید که آقا این انرژی هسته‌ای رو جوری دارن ترسیم میکنن که انگار این نقطه ضعف، یعنی اصلی ترین عاملی برای مثلا فرض کنید برخی حالت اوضاع اقتصادی مثلا یه سری مسائل و مشکلات ما داریم، اصلی ترین دلیلش اینه که شما به انرژی هسته‌ای به قول معروف بها دادید و انرژی هسته‌ای رو یه بحث حیثیتی کردید. خود رهبری بارها گفتن آقا دشمن دنبال یک مربع بود، مربع برجامی، از برجام هسته‌ای به برجام منطقه‌ای به برجام حقوق بشری به برجام موشکی، 4 تا برجام. دنبال چی اند؟ دنبال این هستن که نقاط قوت جمهوری اسلامی رو ازش بگیرن و اصلی ترین هدف هم که عرض کردم مهار جمهوری اسلامی. پس ما باید با نسل امروزی خیلی مدارا کنیم، توضیح بدیم بهشون. قطعا نسل امروزی نسل منطقی است، اگر بیاد ببینه چه خونهایی برای انقلاب ریخته شده و بعد از 1360 سال یه حکومتی به قول معروف مبتنی بر مبانی اسلامی بر سر کار اومده، یه حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه بر سر کار اومده. اما متاسفانه بعضی وقتا ما یه تحلیل ها و تجزیه‌ای از برخی از اساتید و نخبگان میبینیم که متاسفانه ناامید میشه.
آیه ساله ای عزیز، چون تو فرمایشتون داشتید که این نسل جدید، حالا اشاره که به دهه 80 ها حالا تعبیر جهان وطنی استفاده کردید و تمایزاتشون اشاره داشت، فکر نمی‌کنید مثلا حالا چون بحث جهاد تبیین هم مطرح کردید لازم باشه یه مقدار زبان ما در دیالوگ یا گفتگو با این نسل تغییر بکنه؟ یعنی نکنید اگر بپذیریم که این نسل بالاخره تفاوت‌هایی داره طبیعی یا غیر طبیعی، لازمه که زبان گفتگو ما هم متفاوت از دهه 70 و 60 و 50 و اینها باشه و احتمالی بخشی از این عدم ارتباط یا اختلال در ارتباطی که با این نسل وجود داره که او رو به خیابان میکشه برای بیان اون خواسته‌هاش، این اختلال در گفتگو و در واقع دیالوگ بین حاکمیت یا نسل‌های گذشته با این نسل،
یکی خانواده با این نسل، یکی هم حاکمیت. ما آداب گفتگو رو باید یه تجدید نظری توش داشته باشیم. گفتگو هم مسئله است هم راه حل است، هم برای حاکمیت هم برای جامعه. ما بعد خود ما یعنی درون جامعه افراد و آهاد جامعه بعد گفتگو کردن رو بیاموزیم، آداب گفتگو کردن رو بعد یاد بگیریم. دو، اینکه حاکمیت باید بیاد در موضع حضور شما عرض شود یکسان، یعنی حاکمیت خودش
برابر
تنازل بده در یک موضع برابر با مردم بشینه و گفتگو کنه. قطعا
آقای چهارم ممنونم. آقای دکتر نیکرو عزیز، با توجه به اینکه ظاهرا یک دو دقیقه بیشتر زمان باقی نمونده، جنبندی خودتون رو برای شنوندگان محترم بفرمایید.
من پس یه سری اشاره بکنم به اون مؤلفه ها، فقط نام ببرم که اینا کارهایی که کردن ناامیدسازی جامعه نسبت به نظام خود بوده، تحریف واقعیت ها بوده، تبدیل واقعیت ها بوده، به نوعی بیهوش سازی اجتماعی صورت گرفت، شستشوی مغزی، بی اثر سازی عملکرد و نقش مردم در جامعه، تغییر رفتارهای اجتماعی، کم رنگ کردن تعاملات در جامعه، گسست خانواده، اینا رو در دستور کار قرار دادن، کم رنگ کردن مواردی مثل رحم، ایجاد انزوا و کشاندن جوانان و نوجوانان به نوعی به انزوا و گریز از جامعه، تغییر ماهیت تولا و تبرا، خوشبین کردن نسبت به دشمن و به نوعی بدبین کردن نسبت به مردم و مسئولین و ترغیب هیجانات و احساسات. اما اینه که باید چه کار کرد به عنوان جنبندی در کنار مباحثی که آقای برادر منای صالحی فرمودن و جناب علی اشاره کردید، حتما تلاش در جهت ایجاد وحدت و انسجام ملی و دینی در کشور، افزایش تلاش شبانه روزی مسئولین و سران و قوا و کل سه قوا در جهت رفع مشکلات مردم، بحثی را که اشاره کردن بحث تبیین، روشنگری، آگاهی بخشی به جامعه و مردم از طریق شناساندن دشمن به مردم و عملکرد دشمن، شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن مهمترین رکن در این بحث است که بحث مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی و اینا درش، امیدآفرینی در جامعه با توجه به اقدامات خیلی خوبی که طی این دو سال گذشته به صورت زیرساختی زیربنایی در کشور شروع شده، چه در بحث منطقه، چه در بحث اقتصادی، در بحث حمل و نقل و غیره، اینا اقداماتی است که امیدآفرین هستن. سرمایه گذاری در حوزه تعلیم و تربیت میتونه مهم باشه، ایجاد همدلی، همافزایی و هماهنگی بین قوا و مسئولین، و در انتها گوش به فرمان ولی خدا، ولی فقیه بودن. فقط من یه اشاره بکنم به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مردم عزیز ایران، مردم رشید ایران، به نوعی به نخبگان، خبرگان، چهره ها، شهره ها، معاندین، معارضین و دشمنان انقلاب اسلامی، بدانند که جبهه استکبار شکست خورده، در حال شکست است، در مسیر افول قرار گرفته و الحمدلله انقلاب اسلامی با تمام مشکلات و هجمه هایی که بهش طی 45 سال گذشته انجام شده موفق بوده و انشالله بتونه مشکلات روزمره مردم را حل بکنه، حتما موفق تر خواهد بود.
سپاسگزارم. اشاره انتهاییتون به نظر من اشاره خیلی مهمی است که الان یکی از چیزهایی که ممکن باش خونسا بکنیم کارآمدیه. امروز بحث کارآمدی مشخصا مثلا در حوزه اقتصادی و اینها حلقه مفقوده
که همین کارآمدی هم مورد هجمه هست.
بله، همین هم انکار میشه. آیه صالحی عزیز، چون با آیه دکتر نیکرو شروع کردیم، با حضرت عالی برنامه رو پایان بدیم، توجه بکنید که وقت برنامه عملا تموم هست. یک دقیقه
شما هم جمع بندی داشته باشید. از شما و دوستان رادیو گفتگو و آیه دکتر نیکرو استفاده کردیم. فقط به شما جمع بندی عرض کنم که به قول مولانا میگه عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. نکته اینه که ما حواسون باشه حالا که دوچار جنگ روایت شدیم، بعد به سمت واسازی روایت بریم، نه خدا نکرده در محاصره روایت و به نوعی روایت زده بشیم. نکته اینه که بعد به کمک جهاد تبیین و به کمک همیشه هم وحدت رو حفظ کنیم، همیشه تبعیت محض از فرامین رهبری. در خدمت شما.
سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو که قسمت دیگری از برنامه نبرد اصفهان رو گوش دادید و شنونده بودید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حمید نیکرو، هیئت علمی و کارشناس فرهنگی، و جناب آقای حاتف الرحمن صالحی، کارشناس مسائل اجتماعی بودیم و به ابعاد اجتماعی جنگ ترکیبی پرداختیم. ممنونم که شنونده ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از این که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه ترنم حکمت توجه فرمایید.
ترنم حکمت.
واقعیت‌های جامعه غربی خیلی واقعیت‌های بد، تلخ، زشت، نفرت انگیز بعضن هست. نه عدالتی هست، تبعیض هست، زورگویی هست. در زمینه مسائل جهانی جنگ افروزی هست برای اینکه تولید اسلحه به پول و نوایی برسن، جنگ درست می‌کنه. بین دو ملت جنگ به راه می‌اندازن برای اینکه اون کارخونه ورشکست نشه. میان کشورهای خلیج فارس رو مثلا حالا از ایران، از جمهوری اسلامی میترسونن برای اینکه فاندوم بهش بفروشن. این کارهاییه که به طور دائم داره انجام میگیره. برخورد گزینشی با مقولات شریف، مقوله‌ای مثل حقوق بشر، مقوله‌ای مثل مردم سالاری که اینا مقولات شریفی است، برخوردهای بسیار بد و غیر اخلاقی با این مقولات انجام میگیره. بنابراین واقعیت های زندگی در غرب، همون غربی که فلاسفهش اون همه در باب آزادی حرف زدن، مقولات کنونی واقعا واقعیت بدیست.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان عزیز. به ساعت